جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه ششم. 22/4/92.
بعد آله تجبیر تاهرین المحصومین یا مقابیت باید عرضی روشی بر با خود آلمی به قرآن مردن میکنیم. خب بعد اینکه تقریبا در مورد علم و دین حالا داریم توافق مخصومی تقریبا رسیدیم، این بحث شما است که حالا دین میتونه در این علم اثر گذار باشه یا نه و انهای تحصیلی که فرض میشد و اطرح کردیم که حسای دیست ها و باید ها و نباید های دینی بتونن بالاخره در علوم واقع بشن یا اثرشون در علوم بالاخره واقع بشن. بحث بعدی که شکل میگرفت حالا باز از آن مقدر این بود که به تاریخچه و پیشینه این بحث این مقدار پرداخت بشن، از شد که خب اصلا سلخ بحث که آیا دین میتونه در علم اثر گذار باشه یا نباشه همیشه مطرح بوده توی غرب در زمان حالا قبل از مسیحیت بعد مسیحیت مطرح بود، تو اسلام خودمونم بحثایی داشتیم که حالا شاید تو تاریخچه علم دینی اسلامی یه خورده این رو بهش بپردازیم، ولی اوج خلاصه این بحث ها مربوط میشه به بعد از خلاصه قرون وسطی دوره‌ای که موسوم به رنسانس از شد که دوره رنسانس رو تقسیم کرده بودن به سه عصر: عصر انقلاب علمی، عصر سوسیالیسم و عصر فرافیزیکیسم. عصر انقلاب رو تا حدی توضیح دادیم، گفتیم بخوایم انقلاب علمی اروپا رو بفهمیم حتما باید یه رویکرد جامعی رو تحلیلش داشته باشیم، هم از منظر رویکرد دینی نگاه کنیم و قضیه که تدین و وجود جامعه اروپا چه میزان بوده، چه شکلی بوده و عبد دینیشون چی بوده، از کجا تعریف شده، نقصهایی که داشتن، مزایایی که داشته بالاخره، و هم از طرف خلاصه رویکرد اجتماعی قضیه باید مفصل تحلیلش کنیم. توی این دو تحلیل رویکرد اجتماعی و رویکرد دینی و امثال اینها باید یه مبنای فلسفه تاریخی هم بالاخره داشته باشیم که آقا بالاخره تو نگاه ما به فلسفه تاریخ چیه، ما جبر تاریخ رو قائلیم، جبر جامعه رو قائلیم یا نه، بالاخره فلسفه ایجابی دیگری هست و امثال اینها، این هم باید لحاظ بشه حتما. کما اینکه تو ادامه بحث ما رویکرد معرفت شناسانه هم پیدا کردیم عملا دیگه، اسمشو نیاورده بودیم ولی کامل توضیحش رو دادیم که از نگاه معرفت شناسانه هم اینها شروع کردن حس رو مبنای معرفتی خودشون قرار دادن، ابتدا بعد نفی کردن بالاخره معرفت دینی یا معرفت وحیانی رو، و بعد شروع کردن به اینکه خب حالا بشه این بحث معرفت عقلی بود، معرفت عقلی رو هم با اشکالای جدی مواجه کردن، مخصوصا منطق ارسطویی و فلسفه ارسطویی رو، فلسفه یونانی رو بالاخره، و بعد هم رسیدن به خلاصه نفی عقل در مبنای معرفت شناسی رو گفتن که عقل بالاخره هیچ مبنای مطابقت با واقعی درش نیست و زدن ریشه فلسفه و عقل، و بعد خود همون علوم تجربی و فنی مهندسیشون گیر کردن چون صرف حس نمیتونست کلیات رو بهشون بده و اینا ناچار بودن با قوانین کلی کار بکنن، لذا مجبور شدن خلاصه عقل رو احیا بکنن، منتها عقل احیا شده بعد عقل احیا شده از دل خلاصه حس بود، یعنی اینا حس و تجربه رو حاکم قرار دادن و گفتن عقل در اون دیده ای که در مورد خلاصه مجربات و محسوسات حکم میکنه حجیت داره، این حجیت برپشنرسانه رو که دیده حس و تجربه واسه عقل قرار داده، یعنی گفتن که عقل جایی حجته که خلاصه ابطال پذیر باشه، تجربه پذیر باشه، تکرار پذیر باشه، مشاهده محسوس باشه در حقیقت. بعد هم که توی دوره های اخیر یعنی از قرن 19 به این وقت، از اواسط قرن 19 به این وقت، حتی تو همین میزان هم بالاخره شک کردن، یعنی تو همین تجربه حسگرای خلاصه مبتنی بر حس، باز این هم تو مرحله معرفت شناسیش گیر کردن و گفتن که اینجا هم به مثل اینکه ما خلاصه تضمین مطابقت با واقع نداریم و شروع کردن به تأسیس مبانی جدید خلاصه معرفت شناسانه و این بحثای خلاصه پراگماتیسم و نمیدونم فاید روری و افزار اینها بالاخره مطرح شد، یا نسبیت مطلق یا نسبیت غیر مطلق که نسبیت درون نظام اصطلاحا بهش میگن، یعنی در درون منظومه ما تناقض نداشته باشیم، تعارض نداشته باشیم، حالا کل منظوممون رو حواس اشکال نداره، هنر اینه که بالاخره این منظومه معرفتیمون درش تعارض و تناقض نیست، تلاش میکنیم که این تعارض و تناقض ها به حد اقل برسه، هرچند که حالا میشه اصلی و مبنامون بالاخره نسبیست رو بذار نسبیت رو محدود کردن، یه نسبیت قطره قطره ای نیست بالاخره. اینا تقریبا تحلیل اون معرفت شناسانی اون دوره ها بود تا رسیدن به عصر فلافیزیکیست که همین عصر نسبیتگرایی بود که عرض کردیم. خب این تقریبا تاریخچه ای از این بحث، منتها بحث اصلی اینجاست که وقتی با این تحولات رو تو دوره خلاصه بعد از رنسانس داریم میبینیم رویکرد اینها نسبت به دین چجور بوده. اینجا باز جریان های بلدی رو تو قرد میشه لیست کرد، شاید سه تا رویکرد جدی اصلا رو قبل از اینکه این بحث رو بکرد بدون رو بگم میراستم از رو کنم که تحولی که پس در علم قدی اتفاق افتاد، تحول در علم، تحول در علم مدرن در حقیقت توی بعد از انقلاب علمی چه تحولاتی در علم مدرن به وجود اومد، یعنی چی شد که علم رو خلاصه مدرن کرد در حقیقت دیگه، یعنی علم قبلی بعد از انقلاب در اروپا چه بلایی سرش اومد. اولین تحولی که درش ایجاد شد تحول در غایت، دومیش تحول در روش، و دومی هم دالایی خیلی شاید بایدتر باشه تحول در مبانی، ابزارها و بیشتر حالا ساختار. این تحولات هست چون میدید خود غربی ها ازام دارن مفصل، اونایی که آره بیشتر فلسفه علم کار کردن ازام دارن که علم بعد از انقلاب علمی اصلا چیز اجباری بشون، یعنی خودشون معتقدن که علم مدرن وقتی به وجود اومد انباشت علوم قبلی نیست، یعنی اگر ما انقلاب علمی رو برمیداشتیم روند تکاملی علوم اصلا به این حالت مدرن نمیرسون، ما شرایط انقلاب بود که شرایط انقلاب علمی بود که علم مدرن رو این شکلی متحول کرد، تحولات بنیادینی در علم مدرن شکل گرفت. اینو خود غربی ها دارن مفصل عبارتاشون هست که تحولی که اون دوره داره به وجود میاد واقعا تحول اینجور نیست که روند طبیعی تکامل علوم ما رو برسونه مثلا به علم مدرن امروز، مثلا نه، اون وسط یه اتفاق عجیب غریبی افتاد که یه سرعت عجیبی به خلاص پیشرفت به اتفاقات خودشون خلاص اونجا به وجود اومد که این تحولات رو میشه شمرد. اولش تحول در غایت، تحول در غایت یعنی که قبل از خلاص دوره انقلاب علمی غایت خلاص انسانی نبود، غایت سلطه بر طبیعت یا سلطه بر انسان ها نبود، که اینها طبیعت رو مثلا درش سلطه پیدا بکنن، سلطه بر طبیعت به قدری عام و سراسری معنا میشد تو زبان اونها که حتی سلطه بر انسان ها رو هم شامل میشد، یعنی انسان رو هم از مصادیق طبیعت میشمردن و اقتضای نفی ماورای طبیعی همینه دیگه، یعنی شما فلسفه رو زدین چه تا شد از شما ریشه فلسفه و تعقل از اون بالا زدین، خب حس و تجربه فقط صرف همین 60 سال 50 سال 70 سال عمر دنیایی رو میده و تجربه همین رو میده که خلاصه بخوای لذت بالاتر ببری نسبت به این طبیعت موجود در این 70 سال 80 سال دور بر خودت، خب سلطه پیدا بکن. در این شده شده غایت کلا یه فضای دیگه‌ای پیدا می‌کنه با نفی ماورا طبیعت، اما اصلا زندگی بشر معنای دیگه پیدا میکنه، خود انسان معنای دیگه پیدا میکنه. ولی درست من میخوام این تحول در آنگر بیشتر برمیگرده به نفی خلاصه چی بگم، نفی فلسفی، نفی تعقل، نفی فلسفه. این وقتی ما فلسفه رو نفی کردیم به معنی ماورا طبیعی قدیمیه، خب کل فضای ما منحصر میشه در خلاصه طبیعت. هم انسان رو طبیعت میپنداریم، هم لذت و اوج حیات و غایت و هدفمون، همه تو داخل مختصر منحصر میشه در این فضای طبیعی هست.
فلسفه رو مصادی ماورا میگه؟
نه نه نه، گفتم فلسفه رو تو اون نفی ها چون اینا فلسفه رو مطلق میپوبیدن. خدا غربی ها تو مردان تحبالی رو زدن و مستقی به حسن تجربه کردن مردان باشون رو معناش اینه که ما فلسفه رو مطلقا داریم نفی کنیم. رای چه داشت؟ مطلقا نمیتونن مطلقا نفی بکنن. این اصلا گیر فلسفه هست دیگه که اون رو اشاره کردیم که فلسفه رو هر جور نفی کنی باز داری فلسفه رو باز میکنی. چه داشت؟ تزا ارز کنم که فلسفه رو نفی کردن یه معنای ماورا طبیعی خلیه که اینا مطلق فلسفه رو بخواستن بزنن تو ماورا طبیعی خود زد
قائل به این دنیا عملش
چیه؟ قائل به اینم، قائل به اینکه مطلقا فلسفه رو نمیخواد. ما فقط علمگرایی و فلسفه کلا خرافات رو مطابق با واقع نداره و کلا مطلقا فلسفه رو میخوام بزنم. مطلقا فلسفه به میزان طبیعی خودش نمیتونن بزنن. چه چه شده؟ و ناچارم باش کار کنم. یعنی نفس کنید که من در عالم موجود غیر طبیعی ندارم خودش فلسفه است. این که من در عالم موجود غیر طبیعی رو نمیتونم بشناسم خودش فلسفه است. دارید چه شد؟ یعنی اینا درستی دارن نفی میکنن ولی هزار تا مبنای فلسفی دارن اثبات میکنن. درجه نفیش مستلزم اثبات بشه. خدا به تفکیار بزرگوار هم همین رو میگیم. یعنی شما هر جور فلسفه رو نقد بکنید این فلسفه اثبات میکنید. نمیشه اصلا. دارید چه شد؟ حالا درست فلسفه با من متفاوت میشه. ولی کلی فلسفه رو داری اثبات میکنی. درسته چه شد؟ کلا چون تاریخ هستی فلسفه رو نقد کرده نفی فلسفه مستلزم اثبات خودش رو خاطر این فلسفه یک اقتضایی شکلی داره. یعنی فلسفه مبانیش و مبادیش میدیم که به قول رفقا پر کرده دیگه چون کل هستی رو فلسفه پر کرده داره یه خلاصه ملعی رو در عالم داره خلاصه بشه بزن نفیش حتما مستلزم اثبات رو خلاصه خیلی خلاصه پس تحول در واقع یکی از مهمترین بحثاست و اتفاقا از همین تحول در قایت این شکلی بحثای اومانیستی خلاصه ایجاد شده علم مدرن هم وجه یعنی این اومدن گفتن که حالا که یه هدفی نیست مبدع و خلاصه منتهایی نیست من هم خودم دیگه یعنی خود محوری انسان محوری انسان محوری هم نه معنی انسان طبیعی محوری هم نه خود یعنی من این از اگر انسانشون هم انسان مثلا طبیعی بود که یعنی ماهیت انسان و انسان مثلا اشرف مخلوقات مثلا اینجوری اگه نگاه می‌کردن باز این چیزی ازش در نمی‌اومد. مثلا اینا که میگن اومانیسم یعنی فردگرایی من یعنی خودم فقط. درسته؟ حتی خب روی کرده متفاوت دیگه توی مثلا روی کرده اومانیستی یه خورده اون حالت جمع هم مطلوبیت پیدا می‌کنه ولی خب باز جامعه من جامعه شما یعنی باز اون ماهیت انسانی قضیه نیست. اینجا میگم تو دیدگاه لیبرالی که دیگه خیلی روشن‌تره که فردیه دیگه. ولی بذار بگید نگاه مختلف اومانیستی هم بعد فرقای بذاریم مثلا لیبرال ها یه جور این انسان محوری رو معنا میکنن اومانیست ها یه جور دیگه مثلا هر در هر دو مسافت یه جاست یه اومانیست ها مثلا جامعه خودم لیبرال ها میگن که نه خود خودم
چه تصمیمانی فرنگستان
هم میده؟ چه اینجا یه خود مشترک میشه با فرنگستان بگید نقضای موضوع مدرن میشه خب هر برای چه داشته بذار شاید از بنده فرنگستانی هم اینا رو بشنم یا آقا بعد از محترم ما می امانیست شده ارن مدر ارن امانیست بنده فرنگستان هم اینا رو بشنم ما خب میگیم ما میگیم بعد ارن مدر ارن امانیست بوده وقت داری که ایجابی چی کار بکنه بکنه حالا ایجابی بیا یه نظریه بدی که خود از اینا وقت داری چی بگو بسته نکن پس اول شعب و درمانی هست دوم شعب و درمانی هست بروز دیگه مفصل روز داری همین نگاه مرکز شناسانه منظور رو میگه این توی اسم مرکز شناسی قدیه نفی معرفت عقلی و نفی معرفت وحیانه چون نفی معرفت عقلی و وحیانه کردن منحصرا روش علمیشون منحصر شد در روش استقرایی و بعدها با تکامل پوزیتیویست رسید به استقراء تجربی، یعنی یه چیزی بین حس و ریاضیات جامعه شد فیزیک و گفتی فیزیک جای فلسفه شون رو میخواد پر کنه، نمیتونه. فیزیک جای فلسفه شون رو میخواد پر کنه ولی نمیتونه، قادر نمیتونه. فیزیک تحمل رو نداره که اصلا بیاد جای فلسفه رو پر کنه. متوجه شد؟ چرا نداره؟ چرا نداره؟ چون فیزیک خودش محکومه به قواعد تجربی، قواعد ثبوتی جهان. اینکه بگیم فلسفه پر کردن، یعنی شما تا علیت رو نتونی واسم درست کنی، فیزیک درست نمیشه. رجوع تا موضوع فیزیک دیروز اشاره کردیم، ماده متحرک. تا ماده متحرک رو نتونی واسم اثبات کنی که هست یا نیست، فیزیک فاده میگیره. اینا کجا اثبات میشه؟ حرکت هست یا نیست؟ ماده متحرک هست یا نیست؟ تازه برفرض اگر باشه، علیت درش پیاده میشه یا نمیشه؟ من توان شناخت رو دارم یا ندارم؟ اینا هم فلسفه است. رجوع بشه؟ بذار اینا فلسفه هست که قرض کردن خواستن یه علمی درست کنن که مثلا بیاد جای فلسفه شون رو پر کنه، به سطح اروپا پایین دست مثلا حاکمیت داشته باشن، ولی نمیشه چون اینجاست که گفتیم حتما باید یه فلسفه رو داشته باشن. بذار 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 علم مدرن نفی فلسفه معنی مطلق نمیکنه، بلکه فلسفه ماتریالیستی اثبات میکنه مثلا به جای فلسفه ای که ما گفتیم مثلا فلسفه الهی و فلسفه مثلا رئالیستی و مثلا افسار این ها، اونا هم مستر از فلسفه هم مثلا فلسفه مادگرا، فلسفه ماتریالی، فلسفه که نفی عالم ماده داره میکنه در نفی. خب بنا به گیفیسو نگاه خوش دادی ها، یعنی دوره کمونیست های جور دادی، کمونیست ها قبول بوده گیفیسو نگاه مثلا خوش دادی، آره دیگه مثلا نکشو بار رو بار سرشو مثلا دادی و اینا بخاطر هر بود اینا میگفتن ما تا نفی فلسفه دادیم و شما دارید ما میگید فیلسو مثلا علامه شده میکنه باشون مقاله توی فلسفه که بحث شروع میکنه میگه بعضی دارن نفی فلسفه میکنن خودشون دلشون خوش کردن بابا شما خودتون فیلسوف بود. بعد اینقدر این بحث ادامه میده میده که طرف دیگه تصدیق میکنه که فیلسوف. بعد اونجا الان میخوام حالا که مثل من شدی فیلسوف بیا با هم بحث کنیم حالا چی میخوای بگی. یعنی فیلسوفانه باید بحث کنیم با هم دیگه. تا زمانی که شما قبول نکردی که فیلسوفی، من نمیتونم با تو بحث کنم اصلا، مبدا مشترکی با تو ندارم، بحثم فانه میگیرم. تحول در روش هم هست، مثلا تحول در مبانی ابزار و ساختارها این هم باش مهم هست. ولی توی دوره انقلاب این هم حتما باید لحاظ کردی که انقلاب علمی به خلاف حالت قبلش به شدت ابزارها و ساختارهای اجتماعی به نفع انقلاب علمی تغییر کرد. این دیگه ریشش الزاماً دین نیست، دیروز هم اشاره کردم خیلی رویکرده اجتماعی وسیعی میتونه اینجا مطرح باشه، از جمله اون بحث انقلاب سیاسی. اون انقلاب سیاسی رو کلا نادیده نگیرید، به شدت از خلیت داشته اینجا. این که میگیم تحول در ابزارها و ساختارها چجوری رو میدونن، مفصل سرمایه داره از اهل علم حمایت میکرد. اینجا داشته سرمایه داری که خودش مقصر خیلی از اشکالات اجتماعی بود، بعد از این دوره قرون وسطا که به پایان رسید از این قضیه میخواد سوء استفاده کنه، خودش رو مخفی میکنه، این بار پشت ار رجل شد قبلا، یعنی قبل از انقلاب پشت کلیسا خودش رو مخفی کرده بود، کلیسا افتاده بود جلو به پشتیبانی سرمایه داری و اینها داشت اعمال قدرت میکرد تو جامعه. انقلاب علمی که اتفاق افتاد اینا احساس کردن که مردم نسبت به دین دارن بدبین میشن، ابلا داره بذار بشن ما خودمون رو نجات بدیم، مفصل سرمایه داری اومد پشت خلاصه جریان علمی جامعه قرار گرفت، لذا به شدت ابزارهاشون تغییر شد. گسترش دانشگاه و گسترش مدارس نه هست و داری هست به قدری دانشگاه ساختن دور قبل اینجوری نبود. دور کلیسا اصلا طرف حق نداشت بره مدرسه، اصلا تقسیم بندی مدارس کاملا تقسیم بندی فئودالی بود دوستان، یعنی فقط اون کسانی که بالاخره سرمایه‌دار محسوب می‌شدن بچه‌های خودشون اجازه می‌دادن که درس بخونن، اصلا کلاس‌هاشون بعدها که دیگه مردم فشار آوردن و مدارس مثلا خود آرت عمومی پیدا کرد کلاس‌هاشون کلا جدا از هم بود. بچه یه سرمایه‌دار هیچ وقت نمی‌تونه قرار بگیره که مثلا یه بچه در عادی می‌ذارم میگم می‌خوام اینا کلا نادیده نگیرید، یه مقدار مدخلیت بهش بدید بد نیست، یعنی همه اشکالات جامعه قرون وسطا رو نندازید گردن تدین و کلیسا، هرچند کلیسا و تدین و امور معیوب بوده اینو دارم اشاره کردیم، کلی تعارض و کلی تناقض خود بوده، اما همه اشکالا مال اینا نیست. نه نه اینکه سرمایه‌دارا از پشت کلیسا اومدن دنبال اهل علم، اومدن ابزارهای اینا رو تعریف کردن. خدا جوجو مفصل عرض کردم، دانشگاه، آزمایشگاه، بودجه، تامین مالی و فلان، محصول اینها رو می‌خریدن.
این تداقمندی پورتفولیو بوجوان جا وجود
داره. آفرین دقیقاً. یکی از نکات که مناقشه بنویسن سه همین بود. یکی از نمادهای جدی که از این جریان شد همین نمادهای بورژوازی قضیه. خدا جوجو که همین باعث شد که چند دهه بعد انقلاب فرانسه اتفاق بیفته. خدا جوجو
یعنی چی نمات بورژوازی؟ یعنی چی نمات بورژوازی؟
همین نشید که حالا که انقلاب فرانسه انقلاب بورژوازی بوده انقلاب مردمی نبود، انقلاب یه طبقه خاص بود. این طبقات اجتماعی تفاوت میکنه، تغییر میکنه. یعنی اصلا این سرمایه‌دارها همچنان باقی هم تو اوج قدرت هرچند مخفی هست. این بر طبقات پایین تر رو، طبقات متوسط جامعه رو، طبقات مثلا چطور بگم اینها رو میداختن به جون کلیسا، یه بار دیگه میداختن به جون مثلا اون حاکم و پادشاه. ببینید یعنی پشت قضیه سرمایه‌داری داره حکومت میکنه. اینو خیلی قشنگ تو رمان‌های اون دوره شما میبینید. یعنی بهترین تاریخ اروپا رمان‌های اروپا است. به تو تاریخ تعریف کردن. تو تاریخ نیومدن نهایت خودش رو بنویسن. به ندرت از دستشون در رفته مثلا یه ای بی چیزی نوشتن. اینا رو شما به دست نمیارید الا در رمان ها. رمان هاشون هم خیلی مخفیانه ها. یه رمانی همین اخیرا اتفاقا دو سال پیش بود تقریبا میخوندم، حاشیهش موقع یادداشت کردم که ببینید در اوج اینکه رمان کامل رمان عاشقانه خیلی مزخرف از نگاه ما ها مثلا نگاه بکنیم، یه چیز خیلی عاشقانه خیلی مزخرف و بلانی، ولی وقتی دقت میکنیم اینه که به قدری قشنگ جامعه شناسی وجود داره واسه تحلیل میکنه، به قدری قشنگ و زیبا قشنگ نشون میده که کلا طبقات اجتماعی اون موقع تصمیم‌گیر کیا بودن. یه رمانی هست اسم غرور و تعصب، نمیدونم خوندید نه، کاملا اشکولانه هست. یه جایش رسمن یه اصلا جنسیه، رمان خیلی مفتزدیه از بعدی بخشش، ولی وقتی دقت میکنید که تو در عین اون حالت مثلا مبتذل بودنش به شدت داره تحلیل جامعه شناختی را میده از طبقات مختلف اجتماعی. داستان دیگه خلاصه نصف داستان تو چیز میذاره، تو رقاصخونه ها و اینا میذاره. مثلا دقت کنید تو همون بین که آقا مثلا ما تو اون فضاها بودیم، تو همون خونه بالا داشتن تصمیمات اجتماعی میگرفتن. میشم یعنی یک خانه یا تشریفاتی مثلا موقع اون شکلی طبق پایینش افتضاح بود، طبقه بالاش داشتن ما رو بدبخت می‌کردن. اینجا دوستان تو رمان های مختلف میشه اینو میبینید. حالا دیگه بیشتر از این دوستان رو بزنم اونجا قشنگ این طبقات اجتماعی و اینکه بالاخره چی داره اینا رو مدیریت میکنه و چی جور شد که این نقطه که مهم بود این بود ها، چی جور شد که در اثر انقلاب علمی یک بار علوم به این شکل توسعه پیدا کرد و این شکلی متحول شد. خدا چه دوشا؟ یعنی اگه سیر طبیعیش رو میخواستیم بریم جلو این اتفاق نمیفت. قطعاً ابزارها در اختیار اینا قرار گرفته، ساختارهای اجتماعی به نفع اینها، به نفع اینها بالاخره تغییر کرده. ولی جنجور اینا مهمه تو تحلیل اتفاق که اون موقع افتاد. تحول در مبانی هم که آقا نوشتیم اینجا بیشتر مربوط میشه به همین تحول در فلسفه، یعنی مبانی معرفتی اینها و بیشتر آقا مبانی اجتماعی قضیه محل بحث ما. که مبانی اجتماعی اینا، ابزارهای اجتماعی اینا و ساختارهای اجتماعی جامعه اروپا اون موقع به نفع پروسه و در حقیقت به نفع سرمایه داره تغییر میکنه. رجوع شد که بعد همین ابزار و همین بالاخره نتیجه اهل علم به شدت باعث شد که دوباره سرمایه داری حکومت خود شده است.
میخواستم این ستا یه هدف داره این تحولات؟
چان؟
ستا یه هدف رو دنبال کنن؟
نه ببینید اینکه نتیجه تو بحث جامعه شناختی یه دقتی باید بکنید همین نکته که نمیشه بر اساس خلاصه این آثار اجتماعی حتما میگن ما میگن چونش دارم میگن یه جلسه هم قبله اشاره کرد به اینکه مثلا ما بگیم آقا کل علم مدرن مؤثر، من نمیتونم بگم متوجه بزرگ، من نهایتا میتونم بگم بله این بند خداها به خاطر اینکه ازشون حمایت مالی بشه و فلان اینا بشه یه جاهایی حرف سرمایه‌دارها رو گوش دادن. خدا رجا یا به نفع اینها یا اقدامات انجام دادن. مثلا دنبال این بودن خود نه نمزوری زیادی داریم با خود خداش اتفاقا بعضی از همین آقایون اهل علم نفسون همین جریان سرمایه‌دار حذف شدن خداش مثلا انقلاب روسیه دیگه شاید قبول که انقلاب روسیه به شدت اهل علم حامی انقلاب بودن اکثر رمان نویسا و ادیبای خلاص روسیه حمایت جدی از انقلاب روسیه دارن میکنن تو 50 سال بعد پیروزی انقلاب شاید بشه گفت 80 درصدشون به خود انقلاب کشته رجلشون به شدت یعنی کشت و کشتار ها میشنم میگه میخواد بگم که اینجوری نیست که حتما بگیم خلاصه آره دیگه جریان اجتماعی حتما همه افراد حاضر در این جریان مثلا این نیت داشتن این قصد داشتن یا همه تحولات به نیت واحد به مقصد واحدی داشته میرسونده و نه برایند کاری عذاب در اومده دیگه میشنم این برایند کاری عذاب در اومده یعنی که بالاخره به نفع سرمایه‌داری بالاخره اقدام کرد اینو میشه کلی علم به نفع کلی سرمایه داری اما این که حالا ریزکاری ها کدوم عالم دقیقا کدوم نور سرمایه دار اینا دیگه باید تاریخی بحث کردش کردی پس این تقریبا تحولی که به انقلاب دیگه اون موقع اتفاق افتاد حتما نماید بوجوازی به نماید سرمایه داری ساختارها و افزارهای اجتماعی تولید علم رو فراهم کرده که این تحول به این عظمت اونجا اتفاق افتاده که دقیقا شما میرید همین که تولید علم میشه همون روز به صنعت میرسه و همون روز به بازار میرسه خیلی عجیبه مثلا این علمایی که هزار سال تولید شده بود تو اون روستا و بعد اون روستا هیچ اتفاقی نمیفته ولی تو این 50 60 سال که بلا بلا داره اتفاق میفته به روز اینا متصل میشن و این اتصالش حمایت نیاز داره یعنی واقعا جبهه سرمایه‌دار جامعه اومده دنبال اینا درجه منتظر اینا نظر بدن همونجا اعمال میکنن همونجا کارخونه‌شو میذارن همونجا صنعت بذار انقلاب علمی توأم با انقلاب صنعتی و انقلاب سیاسیه خیلی مهمه اینا ها این انقلاب علمی که اتفاق میفته انقلاب صنعتی میاد انقلاب سیاسی میاد به این راحتی تحول اجتماعی اتفاق نمیفته خیلی حمایت میخواد خیلی بودجه میخواد خیلی چطور بگم مخ جامعه کار کردن میخواد چرا تکثیر دانشگاه شد یه دفعه به این عمومیت جامعه رو میخوام بکشم به سمت این سمت میشترم میگم یعنی حالا که جریان افتاده بر ضد دین و بر ضد کلیسا ما تا حالا پشتیبانی از دین و کلیسا میکردیم خب حالا میخوایم موضع گیریمون عوض کنیم جبهه رو کامل میخوایم تغییر بدیم سرمایه‌دارا پشت کلیسا رو خالی میکنن میان پشت خلاصه علم و حالا میخوان علم رو تزریق کنن به جامعه تلاش میکنم واسه اینکه این بار علم خواهی علم معنی سایر شد در ما ها فرهنگ بشه تا قبل از این بچه اگر میخواد پدر مثلا کلیسا بشه و مثلا راهبه بشه و فلان اینا الان دیگه میخواد مثلا گالیله بشه الان دیگه میخواد نیوتن بشه الان دیگه میخواد
الان با نگاه ابزاری دیگه بود
آه با نگاه
بیشتر
سرمایه‌داری کار خودشو بکنه دقیقاً همین میخوان قشر متوسط بورژوا رو توسعه بدن میشترم میگم؟
مثل فضای تاریخ اتفاقا بیشتر ناظر به این فضا پیش میاد که بروژوها بر علیه سرمایه داری چیز کنم
ظاهر قضیه اینه قبول دارم ظاهر قضیه شما تحلیل های اقلاب فرازیه رو اتحاده کنید دقیقا همجور دید تمام تحکیل شده که میگه اقلاب فرازیه اقلاب کاملا فرازه بروژوهاتیه بودایش کنشه و بر علیه سرمایه داری مطابق خروجی کار چیه؟
تو داخل اصلا بورژوازی خودش ساخته مخالفت های سرمایه داری ایجاد
بعد ضد سرمایه داری اصلا تشکیل بورژوازی گفتن طبقه متوسط که طبقه کاری که بعد دفتر اقل ضعیف هنگ کسا نه به انقلاب فکر میکنن نه سیاست فکر میکنن نه حاکمیت اتفاقا اونا باز تو همین یکی از رمانهای دیگه اسمش یک روز ماده از اشتباه نکنم یکی از رمانهایی که نویسندهش راپونیون اصله مثلا انگلیسی قلم میزنه خیلی رمان واقعا نابی تو سنت تاریخی انگلیس نوشته به شدت گولاد اونم باز همینجور یعنی تحلیلات طبقات اجتماعی رو خیلی ناب مطرح میکنه اونجا اتفاقا اولین خلاصه مستخدم خونه اولین مستخدم خونه نماینده طبقه ضعیف جامعه راجعه و یه مستخدم زن دیگری هست که آدم باز دوباره اینا معاشقه های با هم دارند و اینها اون زنه مثلا نماینده طبقه ایه که میخواد ملهم بشه به بورژوا یعنی میخواد دستش خودش رو به سمت طبقه متوسط من این دو تا دیدگاه اونجا اینقدر قشنگ با هم تقابل دارن و نشون داده ها یعنی خواست جامعه اون موقع قشنگ نشون داده این خلاص رئیس مستخدم ها من افتخار میکنه که من مستخدم این آقای خلاص مثلا لورد هستم و افضاله. و هر چقدر این زن با اینکه رابطه های عشقی هم بهشون وجود داره، هر چقدر این زن تلاش میکنه که این یه جوری از خونه این بلغه لورد بیاره بیرون و اینا فرار کنن برن یه جایی بالاخره زندگیشون رو بکنن، این قبول نمیکنه. همه عشقی رو میره کجا برن؟ این با این نگاه این میخوام بگم طبقه ضعیف نگاهشون غالبا اینجوری بوده که ما اتفاقا به سرمایه‌دارا نیاز داریم چون به خودمون دارن نفت میرسونن. ما همه اصلا جبر تاریخی ما این ارتضا میکنه دیگه، ما اینقدر ارتضا اونا هم اونقدر ارتضا. اونی که دارن در حقیقت بازی میخوره این وسط هم طبقه مترسد یعنی که برای سرمایه‌دارا خطرناک تلقی میشن. خنجه این وسط جوری این سرمایه‌داری داره نقش عوض میکنه و جوری داره این خلاص مرها رو میچینه که باز بالاخره خودش همینجور حاکم باقی میمونه. حتی در انقلاب روسیه دیگه وقتی من دیگه دارم میام حتی در انقلاب روسیه در انقلاب روسیه دیگه کلا لیبرال ستیزترین انقلاب ماست دیگه، نگاه کمونیستی مثلا داره دیگه. بعد انقلاب روسیه هم شما میبینید باز همینجور سرمایه‌دارا جای خودشون هستن، مخصوصا دوره دوم انقلاب، یعنی 50 سال اول از انقلاب دوره دوم دوباره سرمایه‌داری میاد حاکم میشه. تعاقد بین انقلاب و عمل نتیجه انقلاب باعث شد که شوروی بپاشه دیگه. نیست در مرز میکنم؟
فضای رومانای روسی هم هست؟
بله بله تو اونم هست بله قشنگ داره این داره. خب میگم تو یه دوره قشنگ نه انقلاب نمیشن، بعد از یه دوره روی کارشون عوض میشه و همون دوره هم دیگه معمولا یا کشته شدن یا بالاخره نام هست. خب خیلی بحث وقت داشته اینا اصلا نمیخواستم میخوام بگیم که این تحول در علم مدرن که اتفاق افتاد، خب حالا روی کرد این علم مدرن به دین مثلا مهمه، نگاه علم مدرن به دین به چه شکل شاید بشه تو تقسیم بندی کلی چند تا دیدگاه عمده رو مطرح کرد و جزئیاتش رو قابل تقسیم دوباره. اولین روی کرد تعارض انگاریه، همون میکرد که الان توضیح دادی تقریبا دیگه که بعد از انقلاب علمی چه روی کرده غالبی که دستگاه رو وجود اومد تعارض بین علم و دین رو مطرح کردن و گفتن در این تعارض علم غلبه داره، به خلاف کلیسا که در تعارض انگاری بین علم مدرن و دین دین رو داشت غلبه میداد. بازخورد اجتماعی معکوسه که در تعارض انگاری بین دین و علم مدرن علم مدرن غلبه داره، شما دارن میبینن مشاهد محسوس آثار واقعی در زندگی من داره، مطلوب این آثار واقعی واسه من راجه بذار در تعارض بین علم مدرن و دین یه بیشتر تعارض انگاری داشته که بعضی ها دین رو ترجیح میدادن حالا که بیسا من رو و بعضی ها علم رو ترجیح میدادن که بیشتر بیشتر اجتماعی این رو علم مدرن ترجیح بده. یه بیشتر دیگه این بیشتر تمایز گرایانه است یا تمایز انگاری تو فضای رو کرده تمایز گرایان اینا میگن خب دین بد نیست میشه یا خوب علم هم خوب خدایی بشه اما این نوتای شرک برمی گن از همون چوتا چیز جدا است
سکولار
اگه از سکولار که خورده پر رنگ در دلیل میگن آقا دین اصلا قرار نیست حق و باطل باشه، قرار نیست مطابق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه، قرار نیست اصلا در حوزه علم دخالت بکنه، قرار نیست در حوزه دنیا و سیاست به زندگی و معاش من دخالت بکنه. درست شد؟ این روی کرده معنوی به انسان، آرامش بخش به انسان، مخدر به انسان بوده چه داشت؟ این هم چیز دیگه به حوزه های هم دیگر ورود نمی کنن بوده چه داشت؟ یعنی میان که الان چیکار میکنن؟ میگن اگر جاهایی هم دین ورود کرده باشه به زندگی و معیشت ما اینا عرضیات دینه، گوهر دین که این نیست. بخیر شده شد گوهر دین همون تعالی معنوی، اونم تعالی معنوی نه برای اینکه آخرتی باشه، تعالی معنوی داری هست که من توی این دنیا بالاخره آرام باشم. بخیر شده شد غالبا روی کرده عامه مردم مخصوصا طبقات پایین تر طبقات ضعیفه جامعه هم چه میکرده بود از دین بالاخره میترسیدن یا با ترس دین یا آرامش پیدا کردن به وسیله دین رو کردشون به دین حفظ میشوند. خب این مدرن هم که پیشرفت میکرد میگه شما که بیشتر میگن اونم جای خودش دیگه، یعنی تعارض و تعاقدی خلاصه نیست، اما کاملا حوزه دین و حوزه مدل از هم تفکیک میشه، تمایز ایجاد میشه در این هم یه رویکرد. رویکرد سوم رویکرد تعامله، تعامل گرایانه. این همش تو غرب ها اصلا فعلا در تجربه اسلامی نیومده. این سه رویکرد، رویکرد علم در دوره مدرنیته به دین، در دوره مدرنیته غرب به دین چجور نگاه میده، یه عده تعارض میدیدن، یه عده تمایز میدیدن، یه عده تعامل. تعامل که میگم یعنی اینکه بعد دین مثل رویکرد قبلی کاملا تفکیک شده از دنیا نیست، کاملا تمایز داره از علم نیست، نه یه جایی بالاخره غروب داره، دخالت داره و فلان. متوسط بین علم و دین یه تعاملی برقرار میشه. این تعامل طبیعتا خب اگه بخوام با دقت خودمون رو بس نگاه کنیم، نمیتونه بین ثبوت دین و ثبوت علم برقرار بشه، چون ثبوت اینا دو تا چیز جدای از هم. دین ثبوتن اون خالص روح محفوظ و دین نقص الامری قضیه، علم ثبوتن این معلوم خارجی تکمیلی ماده خارجی این خالص جسم مثلا خارجی خالص ثبوتن که اینا با هم تعامل ندارن. اونجه تعاملی که داره اتفاق میفته در فهم هاست. لذا اینجا این بحثش اومد که اگر من روی کرد تعامل گرایانه داشتم نسبت به دین نه، درست شد؟ در تعارض بین فهمم از دین و فهمم از علم رجب چی کار کنم؟ اگر شد؟ یعنی ممکنه ما در سکوت قضیه بگیم آقا اینا و هم دیگه خلاصه چی هم مرتبطن رجب، اما این تمام بحث نیست. حالا که مرتبطن خود تو وضع فهم چی میشه؟ رجب؟ پس یه دو مدر گفتن اگر در تعارض بین فهم من از دین و علم مدر تعارض و تعاقد اتفاق بیفته چه باید میکرد؟ اینجا بود که بحثای خلاصه هرمنوتیک به وجود میاد. بحثای هرمنوتیک میگن که آقا علم مدر حاکم میشه بر فهم من از دین، یعنی فهم من نسبت به دین تغییر میکنه. درست شده شد؟ علم مدر باعث شده که من یه واقعیت خارجی رو بالاخره کشف بکنم که کشف این واقعیت خارجی در برداشت من از این خلاصه متن مقدس کتاب مقدس اثر گذاره. اولیش رو دیروز به سر زدیم دیگه، چنان مخره یه کشیشه، یه کشیشه دلش پیس بوده واسه مسیحیت تو تقابل بین خلاصه علم مدرن و مسیحیت. میگه آقا شما چرا تقابل بین علم مدرن و مسیحیت تصویر حس میکنید؟ خب یه تصویر رو درست بفهمید، یعنی فهم رائج از مسیحیتی که عیسی داره ترویجش میکنه اشتباه، نه اینکه خود مسیحیت اشتباه باشه. که پس شروع کردم به این تحلیلای خلاصه هرمنوتیکی قضیه که بله من میتونم این متن مقدس رو جور دیگه ای بفهمم، اون وقت تعارضم حل میشه، یه توافقی هر میاد. درکتر شده شد؟ این ستا روی کرد تعارض و تمایز و تعامل داره، تعامل بیشتر اون جنبه بارزش به اصل هرمنوتیک خودشونشون میداد که فهم از جهان و هستی رو حاکم میگرفتن به فهمشون از دین، و میگفتن ما باید فهم دینیمون رو تغییر بدیم، نه اینکه دین سبوتا تغییر بکنه، نه این سبوتا درست بود، ما تا حال اشتباه میبردیم. حالا که این نمزار از علم رو کشف کردیم مشخص میشه که اون فهم ما اشتباه بوده، حالا بریم برگردیم دوباره تفسیر کنیم متن مقدس رو با یه تفسیر مجددی، ببینیم که تعارض برقرار شد و تعارض برطرف شد و دیگه تعاملی شد دیگه، یعنی ببینید برعکس شد تعارض. ما تا حالا علم دینی رو که داشتیم تفسیر کردیم گفتیم دین باید بیاد تفسیر بشه، تو اینا معکوس میگن علم در فهم دینی ما اثر میشه، یعنی هرمنوتیک منجر به
نسبی‌گرایی میشه.
حالا همه حالتاش نه، ولی خب بحث بکنیم انشاءالله بعد. غالب و حالت هرمنوتیک به نسبیت فلسفی میرسه. به اصل این که بخواستم دقت کنید، اصل این که شناخت در شناخت از دین مؤثری که هیچ دیگه نمیکنه. پس دارم میگم بس در ملاکای اینا. نجلوشا والا بر قطعا ادبیات عرب فهمیدن در فهمیدن قرآن تاثیر داره. تو یه علم بشری دیگه، ادبیات عرب دیگه. و ادبیات عرب در فهم قرآن مؤثره. لازم نیست کسی هم شکی نداره. مثلا اینکه ما بیایم بگیم آره دیگه، حالا که ادبیات عرب در فهم مثلا قرآن مهم موثره، من بیام ادبیات قرن 15 مثلا عرب رو تحمیل کنم به قرآن، این با ادبیات قرن 15 قرآن تفسیر کنن. مثلا چه درجه این الان مبنا نداره، ملاک نداره. تا کجا؟ یعنی ادبیات عرب در قرآن مؤثر است، روشن. اما چقدر؟ به نظر موجب جزئیه یه محدود، اگه محدوده ملاک بشه. نشه عرض کنم؟ این بحث تو کل علوم هست دیگه. تو اصول شرط و فلسفه‌اش هست، تو فیزیک و شیمیش هم ممکنه باشه و همینا. خب اینا تقریبا اون حالا پیشینه یه بحث یا فضای غربی ها هستند. دیوین ها جریان متعدد رو میشه تعریف کرده، تمام زنگاری جریان مختلف، تمام زنگاری اصلا از این بحث کمونیست ها بگیرید تا بحث مثلا امثال این ناپیان خدا دیگه، بحث این اخیر چه ریچارد داکینز و استیو هاکین و اینا، اینا همه تو قالب تعارض انگاری دارن تعریف میشن. تو تمایز گرایان هم همینجور، از سکولارهای خلاصه درجات پایین بگیرید تا سکولارهای تند و شدید و خلاصه اینها که روی کرد مثلا الحادی اینها حتی میتونن داشته باشن. تمام گرایی هم باز همینجور دیگه، هرمونتی که مختصر بگیرید تا یه هرمونتی که خیلی پرس و محکم نسبی کنم اینا خلاصه این یعنی تیپ هم دیگه هر کنون بازید کنم بجه هم تعامل هم تمایز هم تعارض تیپی از جرمانه اجتماعی رو تو غرب حد اول شامل میشن تا آرام آرام برسیم به پیشینه بحث تو فضای اسلام. این هم باز مجموعش عرض کنم تو پیشینه بحث در نمان اسلام باز همین جوره، ما از قدیم رو داشتیم مطابق قالب علوم ما چون محدود بوده تعارض بین علم و دین ما محدود بوده. تعارض معمولا بین این سه بخش فلسفه، کلام و عرفان، بین فلسفه، کلام و عرفان و دین چه نسبتی؟ اگه که چه داشته؟ غالبا تو سابقه تاریخی اسلامی ما این بحث مطرح بوده که فلسفه به عنوان یه دانش بشری، کلام به عنوان یه دانش بشری و عرفان به معنی یه دانش بشری چه رابطه‌ای با اسلام داره. این که میگه مراد این خاصه اسلام داره. این بحث سابقه تاریخی داشته، از غزالی بگیر و نمی‌دونم بحث‌های عرفا از یه طرف، چون می‌دونم همه بحث‌های بوعلی و بحث‌های ابن رشد بیشتر رو که ابن رشد خودشونشون داد دیگه، ابن رشد و غزالی به شدت با هم درگیر بودن. تو فضای درگیری ابن رشد و غزالی بیشتر فلسفه و دین مطرح شد. تو بخش مثلا حالا مفصل اینا نمیدونم چقدر شد اینا نمیشه، مثلا اولش هم تو اهل سنت بود، اولین تعارض این شکلی تو اهل سنت بود. تو من اهل سنت رو اصلا تقسیم کردیم، نگاه اعتزالی و نگاه اشعری. اعتزالی ها عقل‌گرا بودن، اشعری ها نقل‌گرا، نقل‌گرا. اعتزالی عقل‌گرا قبل از شیعه هستن، شیعه شد مفاتب اصل و کلامیش اصلا پا نگرفته. چرا پا نگرفته؟ چون امام هست. اهل سنت زودتر پا گرفته چون به کجا برن؟ کسی نیست. خدایش نشان دادن طبیعی قضیه هست، چون بعد از قیامت دیگه اینا حجت کامله ای ندارن و از اون طرف هم صحابی رو همه رو عادل میگیرن، صحابی رو که عادل میگیرن به شدت تناقض آمیز دارن با هم رفتار میکنن و گیر میکنن. بعد این صحاب علوم بشری زودتر از شیعه به سمت علوم بشری رفته اهل سنت. راجعه؟ خب حالا بخوام حل کنم، اعتزالی ها عقل‌گرا شدن، اشعری ها گفتن نه نه عقل‌گرای ردگرا. اون وقت توی اشعری ها یه جریانی به وجود اومده، اهل حدیث از اشعری ها اینا دیگه به چی بودن خدا شده جانی خاص به خاص اهل حدیث شبیه اخباری های ما خدا جانی مطار اشعری که خودش نسگراز از دوش اهل حدیث در میاد، یعنی این یه قوج خالص افراد در این نسگرایی رو نشون میده. بالاخره این پس اصل تعامل کلام با دین یا عقل و دین و علم و دین توی اسلام اول تو اهل سنت شکل گرفت، بعد آرام آرام این مکاتب کلامی اعتزالی اشعری که پا گرفت، زمان مثلا امام صادق، زمان امام رضا و اینا تازه تازه سوالاش واسه شیعه داره به وجود میاد که آروم آروم راویای ما مثلا سوالهای اشعری اعتزالی از امام میپرسن، امام جواب میده مثلا. بدهی چه داشت؟ بعد یه تو شیعه خیلی مشکلی نداشتیم تا دوره اخباری ها. توی درون فضای شیعه اخباری ها اولین نهله هایی هستن که معتقدن در تعارض بین علم و دین دین مؤکده و فلسفه رو بذارید کنار، عقل رو بذارید کنار، حتی فهم کتاب رو بذارید کنار، تنها چیزی که واسه ما منبع و حجته فقط و فقط خلاصه نقل معتبر از پیامبر و امام. حتی کتاب هم فهمش دست ما نیست، ما نمیتونیم کتاب یعنی قرآن نمیتونیم بفهمیم، رجل شد عقلم که خب هیچ، فقط میمونه خلاصه خبر اخبار، اخبار از ائمه معصومه، حالا یا خبر وارد یا خبر متواتر اخبار. بعد ما همین جریان جریان اخباری و توسط جریان اصولی حالا رئیل دهگانی شکست میخوره و اونها داره دیگه مستجر هستی هستن، اما روح این اخباریگری همچنان باقی میمونه متاسفانه. روح اخباریگری بعدها باعث شد که جریان در بشر وجود بیاد مثل جریان تفکیک. این که میگم روح اخباریگری باقی موند معناش اینه که جریان نبود اما وجود داشت، رجب شد به دوره تفکیک که میرسه تبدیل میشه به یه جریان جدید. ما تو فضای خالص دین میخوام بیشتر با اخباری ها و تفکیکی ها در سابقه تاریخمون مواجه بودیم که اینا تعارض علم و دین رو ممثل میکردن و دین رو محکم میکردن. جریان خصوصیت دیگه، خصوصیت خاص خودشو داره، خیلی جاش مشترک میشه ولی خب یه جایی هم برای فراق دارن. مثلا تو فهم قرآن تفکیه قرآن رو قبول داره، اخباری قرآن هم قبول داره. مثلا در یه فرقایی بالاخره دو جریان اجتماعی، دو تا مؤسس داره، دو نوع نگاهه بالاخره. حالا اینا شاید تو خصوصیت های جریان بعد یه اشاره هایی بکنه. پس اخباری ها و تفکیه ها اینا رو در مدت اسلامی ما تعارض علمی رو مطرح کردن، اما مثل غرب دعوای جدی تعارض علم و دین به معنی عام کلمه بعد از خلاصه آشنایی ما با مدرنیته اتفاق افتاد. اینا خیلی عتل مثل کاره، اینا خیلی سختی سختی کار از بعد جریان مدرنیته، یعنی تقریبا از اواخر دوره قاجار که اولین مزار تمدن غرب خلاصه کشور ما اومد و متاسفانه دستگاه حاکم هم ترویج میکرد این نگاه رو به این معنا که ما قبل از اینکه مبانی معرفتی مدرنیته و غرب رو یاد بگیریم ما مظاهر غرب آشنا شدیم. اون بزرگترین ظلمی بود که اینجا میشد انجام داد. قبل از اینکه ما با مبانی معرفتی و علوم انسانی غرب به معنی واقعی آشنا بشیم، اولین کاری که کردیم این بود که بعد دیگه دانشگاه خلاص دارالعلوم زدیم و فقط رفتیم سراغ فرهنگی و مهندسی قضیه، فکر کردیم غرب همه مظاهره است. و حتی وقتی وارد فضای علوم انسانیش هم شدی باز معکوس سیر کردیم. این هم باز عجیبه، یعنی بعد از حالا علوم فنی مهندسی دیگه حالا خمسا هم و خیلی مشکلی نیست و این که عبیر کبیر بالاخره چهره مذهبی داشت و چهره خلاص فنی مهندسی داشت بالاخره جمع کرد دیگه، مدیر جمع شد دیگه بالاخره. پس اگه یه جوری بالاخره حلش بکنی، بحث بعدی که داره به وجود میاد اینه که خب حالا علوم انسانی رو قرار وارد کنیم، این از کجا شروع کنیم؟ به جای اینکه از مباحث پایه‌ای‌تر و اساسی‌تر علوم انسانی شروع کنیم، از خروجی علوم انسانی غرب دوباره شروع کردیم، رفتیم مشروطه یاد گرفتیم. آشنا دقت کنید، یعنی تو فضای علوم انسانی ما معکوس داریم میاد، یعنی از مظاهر علم مدرن در علوم انسانی داریم شروع می‌کنیم. یه رفتیم تو راه سیاست. به جای اینکه از مبانی فلسفی، اعتقادی، کلامی، چه میدونم اجتماعی حتی، یعنی اگه جامعه شناسی اول میومد بعد سیاست میومد از اون خیلی بهتر بود. چون فقط رفتیم از خروجی کار و اثر کار غرب تو علوم انسانی که مثلا سیاست و مدیریت و جامعه و فلان و اینا از این آخریا شروع کردیم، نه به این زودی منتقل نشدیم به این که بابا ممکنه مبانی اینا با مبانی ما ناسازگار بشه. دورمون زدن اساسی کلا شد دیگه، نه تنها ما، قبل از ما مصر، قبل از بعد از مصر خلاصه هند، یعنی کلا این کشورهایی که بالاخره استعمار غرب توش اون دوره ها داشت رواج پیدا میکرد ما رو معکوس آشنا کردن با مدرن، یعنی از آخر مدرن بوده که اندن آشنا شده می زده مدرن که ما وارد کنن، چون سالها طول کشید تا بفهمید که آقا اینا مبانی داره، سالها طول کشید تا بفهمید که این مبانی با مبانی ما ممکنه مثلا تعارض داشته باشه، مشکل داشته باشه و خلاصه اینا، که از این جهت مسیحا زودتر از ما فهمیدن، مسیحا زودتر از ما فهمیدن، جریان روشنفکری اسلامی اولی بار تو مصر میدونم از این سن جمال که حالا درسته که ایرانیه ولی خب ایران انداختش بیرون میدونم داشت نداشت نه به افغانستان من به خود را آنجا دوباره نداشتن و تو مصر گرفت کنش اینجا روشون بزای خلاصه شاگردان شد اینها براخره باب شد و تحریفتا شروع شد اینا اونجا ها تازه تازه ما خلاصه آره دیگه یاد گرفتیم که مثل که همه چیز خلاصه این مظاهر غرب نیست همه چیز خلاص نیست و روشن فکری در ما بالاخره به وجود اومد بعد حالا وارد ایران بشه چه بلای سرش میاد و تعریفش از کجاست و تعریفی بالاخره قابل شفا هست یا نه ان شاء الله تو برای
دو دقیقه خیلی درخواست
اگه شد این فرده شد از این حیث استابیش بیشتر ازمانه شده دیمونیم به کجا میرسیم بسلام
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.